خب اینجا الان همه قبول دارن که تنها اون ادهی که دانش آموز دانشجو کارگر یک سابقه مبارزه جنگیدن نداشتن، اونا راه افتاده از سینه شون سپر گلوله کردن و بعدا هم به هر دلیلی اسلحه به دست گرفتن، با توجه به اینکه تعدادی از ارتشی ها مرتب به مردم می پیوستن. اونها الان همه میدونیم که اونها به مفهوم واقعی کارگردان و کارچرخان نیستن، حکایت های دیگری در کاره. همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، لیبی نفتخیز که به لحاظ همون دیتاهای توسعه که توضیح دادم، درآمد سرانه، میزان آموزش و رفاه که در اونجا آموزش در هر حدی رایگان بود، تا دکترا که دانشجوها میتونستن در دانشگاه درس بخونن پول ندن، حتی وقتی خارج میرفتن دانشگاه های خارج تا هر درجه از درسشون به دولت لیبی پول اونها رو میداد. این کشور نفخیزی که حدود 1,700,000 بشکه در روز صادر میکرد، امروز مردم به شدت در مجیره مالی هستند، در تنگ دستی به سر میبرند. علتش خیلی جالبه، علتش این نیست که صادرات نفت اونجا قطع شده. یک اولین کاری که غربی ها کردن این بود که از بابت چاهای نفت، تأسیسات صادرات نفت خیالشون راحت کنه، مواظب باشن اونجا اتفاقی نیفته، و همین کارم کردم، موفقم شدم، قذافی هم سعی کرد که جلوی این کار رو بگیره ولی موفق نشد. این منو یاد کاری که آمریکایی‌ها در حمله به عراق کردن میندازه. در 2003 وقتی که نیروهای آمریکایی رفتن وارد بغداد شدن، این مطلبی است که بارها و بارها در تلویزیون ها گفته شده و در مجله ها و کتاب ها اومده. یکی از اولین کارهایی که کردن این بود که طبق برنامه از پیش تهیه شده که وقتی وارد میشیم چی کار باید بکنیم، کجا رو تصرف بکنیم، فرزن مقر ریاست جمهوری فلان دستگاه، اولین جایی که بیشتر نیروی حفاظتی رو گذاشتن وزارت نفت عراق و چاهای نفت.
بله.
ولی در همین ها موضع به شدت با ارزش مصر رو که برمیگرده به آثار یا زمان دخت نصر اونجا بود،
عراق
بابل قدیم که میدونیم اونا همش ماورا و دل و نهرین و بابل و آشور رو برمیگرده به 3,000 سال پیش، آثار اون دوران در اون موزه نگهداری میشده که در مقایسه با موزه های بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهمترین با ارزشترین موزه ها بود، درش بازمون افراد ریختن گرانبهاترین چیزها رو یا بردن یا شکستن، و 7-8 ماه یک سال بعد پاره از اون جنس های بسیار گران قیمت از به دست دلال های بیرون از عراق افتاد که بعد از این که آمریکایی تسلط کامل پیدا کردن، انتقاد های جهانی به بالا رفت، با خواهش و تمنا سعی کردن پاره از اون اقلام با ارزشی که سر از دلالی ها و عتیق فروشی ها در آورده بود، اونها رو یا بخرن یا دارنده رو وادار کنن که اینها رو برگردونن. من هیچ وقت چهره رئیس موزه رو که مصاحبه میکرد یادم نمیره که با چه چشمان خیسی از اون چه که از دست رفته بود حرف میزد. در لیبی هم به هر حال همین اتفاق افتاد. مواظبت از نفت و چاهای نفت و صادرات نفت از اولویت های اولیه بود، اولویت یک کداست و حالا هم صادر میشه و حالا نقبیر بیرون. ولی چرا مردم در تنگ دستی هم؟ خیلی جالبه، در مطلبی رو میخوندم، میگه که نفتی که فروخته میشه الان، بهای نفت، درآمد نفت نصیب فرانسه و انگلیس و قطر میشه، بابت صورت حساب هایی که در حمله به اونجا درست کردن که انقدر بمب ریختن و موشک زدن
انقدر
ساعت هواپیما همون تا آسمون چرخیده، هواپیما های آمریکایی در هوا سوختگیری کرده، همه اینها صورت حساب داره. دقیقه اینقدر، ساعتی اینقدر، پس اول باید ما حق خودمون رو برداری بعدن به مردم برسیم. در نتیجه حالا مدت بیش از یکی دو ماهه که حتی پاره از کارمندان دولت نتونستن حقوقشون رو دریافت بکنن. هر روز که میگذره فشار اقتصادی به کارگرها و کارمندان دولت بیشتر میشه. و کنار این، اون که الان مشاهد هست مسلح بودن تعداد زیادی از افراد در اونجا که اینا اسلحه‌هاشون حاضر نیستن تحویل دولت موقت بدن و ضمناً نه فقط با دولت موقت سر سازگاری ندارن، بلکه با هم مشکل دارن. هر از چنگاهی یه گروه با یه گروه دیگه می جنگه، تعداد کشته میشن، تعداد خرابی بار میاد. حالا آیا این لیبی کی قرار یک لیبی آرامی بشه بعد از دادن از بین 30,000 تا 50,000 کشته؟ آیا اونجا کی نفس راحت خواهد کشید؟ کی امنیت در همه جای اونجا برقرار خواهد بود؟ سوالیست که دست کم همین حالا نمیتونیم به اون پاسخ بدیم. حالا میرسیم به جاهای دیگه. عملا دیدیم که با بحرین چه کردن. عربستان اونجا رو اشغال کرد و احمقانه ترین کار رو هم عربستان هم بحرین هم کویت کرد. آقای شیخ بحرین که چند سال خودش رو شاه اعلام کرده، اون 2,700 دلار به هر شهروند اونجا خواست حق حساب بده و آقای شیخ کویت هم 3,000 دلار. عربستان هم یه رقم بیشتر از این که دقیقا رقمش یادم نیست، که به هر حال اصطلاحاً در اینجا رائد شد به سیاست رشوه دهی. یعنی دو جور دیکتاتوری هست، یکیش دیکتاتوری خشنه، یکی دیکتاتوری رشوه هست.
بله.
که البته در ایران خودمون هم تا مقدار قابل توجهی نکته هست که کشورهای نفخی به دلیل اینکه درآمدی به جز از محل مالیات دهندگان دارن، به همین دلیل خودشون رو در برابر مردم پاسخگو نمیدونن. به همین دلیل معجزه هزاره سوم با مفتضح‌ترین روش ممکن که ما رو به یاد هایل سلاسی حبشه میندازه، که اون خودش رو امپراتور میدونست، امپراتور هایل سلاسی، اون هر از چند وقتی با اتومبیل روباز به روستا به روستا شهر به شهر میره و یه بغل دست کسی با کیسه های پر از تکه طلا نشسته بود و این هر دست میکرد توی کیسه و این سکه ها رو در بود با مشتش پرت میکرد بین انبوهی از مردم که به دنبال اتومبیل آقای امپراتور میدوهند.
بله.
خب اون میگفت من پدر ملتم، اینا بچه ها من، این که ایده نداره. در حال که ما میتونیم بفهمیم که اگر چنین کسانی نبود، هایل مریم میتونست اونجا به قدرت برسه و اون همه جنایت مرتکب بشه؟ اگر اون نبود، اتیوپی به فقر وحشتناکی که امروز دوچار بود میتونست دوچار نشه. به هر حال این معجزه 1003 در ایران هم همین کار رو میکنه. یعنی شهر به شهر، روستا به روستا میره، یکی دو چرخه میخواد برای بچهش، اونو میده، یکی 20,000 تومان برای قرض داره اونو میده، و یا دست آخر هم میاد یارانه نقدی میده که این مشخصا یک رشوه. همه اینو میدونن، هرگز هیچ کس نمیتونه بگه که این یکی از روشهای توزیع عادلانه ثروته. مشخصا نیست، ما میتونیم اینو وقتی که اینو میبینیم و در کنارش بیشترین 3,000 میلیارد تومان دزدیده شده و بعدم یه دفعه 1,400 میلیارد دیگه صداش میاد بیرون، بعد 500 میلیارد دیگه یه دفعه میبینیم یک مافیای خطرناک مسلحی که کوچکترین ارزش حتی متداول در بین مافیای جهان هم نداره و با بیرحمی هرچه تمومتر داره ثروت ملی رو چپاول بکنه، اونها میان به عنوان یارانه، به ویژه در خانواده های کم درآمد که معمولا خانواده های کم درآمد بچه بیشتر دارن، در نتیجه به هر خانواده پنج نفره با پدر مادر هفت نفر اگر مایی 40,000 تومان به هر کدوم بدن میشه 280,000 تومان و این رقم بزرگی میشه برای اون خانواده. در نتیجه میتونم بگم دستشون رو بلند کنم یا خدا به این آقای احمدی نژاد کمک کنه، متشکر این که همچین لطفی کرده که اگر فردا صندوق رأی اومد بتونه بره اونجا، بخواین که بره اونجا رأی بده. برحال این اتفاقی است که بره میفته. حالا در اون کشورهای نفخیز با این روش ها هم زور هم رشوه، در کشورهای بدون نفت فقط زور آشکار به اوریان عمل کردن. حالا اتفاقی که در 2011 افتاد، همچنان که در هفته پیش اشاره کردم، با رفتن بن علی و مبارک، کشته شدن قذافی و پایان کار علی عبدالله صالح در یمن، اینها خبرهای خوبی بود، خیلی خوشحال کننده بود. از طرف دیگه اشاره کردم آزادی خانم آن سان سوچی که همین روزا شاهد بودیم که البته در 2012 چند صد نفر یا 1,200 نفر از زندانیان سیاسی اونجا آزاد شدن. آمریکا هم اعلام کرد که برای اولین بار بعد از 20 و چند سال سفیر به اونجا خواهد فرستاد. اینها همه خبر خوبی بود، یعنی خانم آزادی خانم آن سان سوچی و اجازه اجتماع و دادن اجازه ابراز عقیده خبر خیلی خوبی بود در کشور میانمار یا برمه که یکی از فقیرترین کشورهای جهانه، با درآمد سرانه 1,100 دلار در مقابل 58,000 دلار قطر، در مقابل 50,000 دلار سوئد اگر بخوایم مقایسه بکنیم، و در برابر با 43,400 دلار آمریکا، اونجا 1,100 دلار درآمد سرانه شونه. طبیعیست که اونا به هر یک دلاری که از بیرون بیاد نیاز دارن و این به این دلیل مافیای خونتای نظامی در اونجا ناگزیر شد که این امکانات رو فراهم بکنه. امیدواریم که بدون ریخته شدن خون بیشتر که در 2 سال پیش شاهد تظاهرات برهمنها بودیم در اونجا، مانک ها، امیدواریم که بدون این که خونی ریخته بشه این انتقال قدرت آرام اونجا انجام بگیره و ما شاهد برقراری یک نظام دموکراتیک در برمه بشیم که البته میدونیم که این زیاد البته این زیاد به مزاق پکن خوش نخواهد اومد. برای سالیان دراز میانمار به عنوان حیات خلوت پکن بوده و چینی که الان با پیشرفت‌های زیادی که در اقتصاد کرده مشکل اساسیش آزادی‌های اجتماعی سیاسیه، در نتیجه هر حرکتی در کنار مرزهاش میتونه برای اونها هشدار دهنده باشه. به همین دلیل مسئله خیلی پیچیده خواهد بود، باید در انتظار باشیم ببینیم که چگونه اون کشور انتقال قدرت رو انجام خواهد.
بله،
برمیگردم به شمال آفریقا و خاورمیانه. در اونجا ما عمدن انقلابهای بیرنگ داشتیم، انقلابهای بیرنگ داریم و انقلابهایی که سعی شد که در اونجا دخالت کنند.
بله،
حالا به همین دلیل من همچنان که شما اشاره کردید اشاره میکنم به انقلابهای رنگی. در سال 2003 انقلاب گلروز گرجستان انجام شد، در 2004 انقلاب نارنجی اوکراین انجام شد و در 2005 هم انقلاب گللاله در قرقیزستان.
بله.
هم به این دلیل و با نگاهی به این سه کشوری که گفتم و هم به دلیل همین اتفاقات که در 2011 افتاد، این انقلاباتی که شد، پیش از این که به جزئیات اون که انقلاب رنگی به پردازم، این رو الان فکر میکنم بگم تا رد شم. اونم اینه که یک سال دو سال یا پنج سال ده سال در عمر ملت ها یه چشم هم زدنی و ولی ما معمولا عادت داریم در اون لحظه که توش هستیم اونو ضرب در همه گذشته و آینده بکنیم. عادت داری فقط اون رو ببینی. به همین دلیل وقتی چنین کردیم در صادر کردن احکام قطعی هیچ وقت دچار اشکال نیستیم و ظاهرا احکام صادر میکنیم. همچنان که اگر یه نگاهی به نوشته ها و گفته های دست کم همین قلمزنان هموطنمون در بهار عربی بکنیم، میبینیم که خیلی یا شروع به پایکوبی کردن که خود به فرما تموم شدیدیم دیگه. با همون روشی که تونسی ها و مصری ها کردن، ما باید این حاکمیت جبار کودتاچی رو باید برکنار بکنیم.
بله.
ولی رویدادهای بعدی نشون داد که نه، مسئله به همین سادگی نبوده و رویداد از این حرفی که میزنم خوشحال نیستم. ولی اگر برگرد شنونده ها یادشون باشه، در همین برنامه و همون زبان من این مطلب رو اشاره کردم که عجله نکنیم و ایران رو و جنبش دموکراسی خواهی ایران رو فکر نکنیم که خوابیده هیچ اتفاق نمیفته و محکومش نکنیم.
بله دقیقا.